با ارائه مدارکی انجام بدن. البته به صورت مجازی هم بنده چند تا کارگزاری رو میشناسم که این امکان رو
مجازی انجام بشه و بعد احراز هویت در
بله مدارک رو بارگذاری میکنن توی سایت و نهایتا پاسخ میدن بهشون. سه جام هم که سامانه اطلاعاتی جامعه فکر کنم اگر که درست بگم مخففش هست، به نوعی یک کد بورسی رو به فرد میده که حالا کد تجاری اون باشه، میتونه این سامانه سجام تمام معاملات فرد رو مشخص میکنه و به نوعی شناسنامه بورسی اون طرف معاملات ثبت میشه. برای اینکه از کارگزاری ها بخواد مثلا از کارگزاری متفاوتی استفاده بکنه یا نهایتاً هدفی که داره مبارزه با پولشویی هست و اینکه شفافیت همونطور که حالا سازمان بورس هم شعارشه اتفاق بیفته.
یه کارتابل مدیریتی شخصی در واقع باشه که بشه روش
چک کرد و میتونید سابقه رو اونجا ملاحظه کنید.
درست. آقای دکتر سعیدی در خدمتتون هستیم.
برای ورود سرمایه‌گذاران می‌فرمایید؟
بله همین این موضوع بله. هم از رسالی توضیح بفرمایید ممنون میشم.
ببینید نکاتی که فرمودن درسته. من اگر اجازه بدید اون طرف قضیه رو بگم.
بله بفهمید.
سرمایه گذاران چطور به صندوق های سرمایه گذاری وارد بشن؟
بله این هم یکی از راهاشه.
بله ببینید الان سایت سازمان بورس seo.ir هست.
بله.
که اگر سرمایه گذاران به سایت سازمان بورس، سایت رسمی سازمان بورس مراجعه بکنن، حالا اینو توی گوگل اگر فارسی هم جستجو بکنم پیدا میشه.
بله.
اونجا نهادهای مالی تحت نظارت گزارش میشه و بعد توی نهادهای مالی تحت نظارت میتونن صندوقهای سرمایه گذاری رو لیستش رو ببینن. حالا اون لیست تک تک صندوقهای سرمایه گذاری رو با آدرسش گزارش داده و روی هر کدوم از اونها اگر کلیک بکنن اطلاعات کاملی از صندوق سرمایه گذاری میده، شامل این که وارد تارنمای اون سایت که شد مدیر اون صندوق کی هست، یعنی چه نهاد مالی هست و همینطور چه افراد حقیقی مدیران سرمایه گذاری هستن، چطور میتونه یونیت صادر کنه، چطور میتونه یونیت ابطال بکنه، امیدنامه، اساسنامه، تمام اطلاعاتی که خلاصه مورد نیازش هست و بازدهی یه مدت قبل چه هست.
بله.
خب کار برای مردم، برای عموم مردم، برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری خیلی راحت‌تر از این جهت که به نظرم میاد تا الانی که ما با هم صحبت می‌کنیم هنوز اینها کل سهامداری نخواهد، یعنی کسی که می‌خواد وارد عرض کنم که انتشار یونیت بشه براش و اینها، البته تو سجام فکر می‌کنم اخیراً گذاشتن برای ثبت نام، ولی بدون کل سهامداری امکان انتشار، امکان در حقیقت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری هستش. اگرم بخواد مستقیم افراد سهم بخرن که خب کار همونجور که صحبت‌های قبلی بود کار پر ریسکی هست و همون ترتیب باید مراجعه بکنن به یکی از کارگزاری‌ها و کد سهامداری بگیرن و بعد دیگه البته یه مدت هم سازمان بورس گذاشته برای اینکه کسی بخواد کد سهامداری بگیره در کانون کارگزاران آموزش ببینه و بعد از اینکه با موفقیت اون آموزش‌ها رو برگزار شد براش و خود سهامداری بهش تعلق گرفت مستقیما بتونه خرید و فروش سهام بکنه.
درست. خیلی ممنون. حالا تو همین جا باز برمیگردیم به شما. آقای مالکی فکر میکنید که به هر حال افرادی که قرار هست وارد بازار بورس بشن از نظر شما به جز این موارد چه مسائل دیگه ای رو باید در نظر بگیرن برای اینکه بتونن یک در واقع کار، حالا نمیگیم کم ریسک چون بحث خود در واقع سهام و اینها همه ریسکه و باید ریسک پذیر بود، ولی خب اون در واقع دید بلند مدت و مسائل کلی که باید در جریانش باشن، ولی فکر میکنید دیگه چه چیزهای دیگه رو باید در نظر بگیرن که تکمیل بفهمید صحبت آقای دکتر و آقای اسلامیان.
بله ممنون از آقای دکتر. ببینید یه چیزی که یعنی هر کسی که میاد علم مالی رو یاد بگیره یکی از اولین چیزهایی که باش مواجه میشه، یکی از اولین آموزش‌هایی که باش مواجه میشه متنوع سازی سبد دارایی هاست. بنابراین یکی از در واقع چیزی که خیلی کمک میکنه و فرد توی بلند مدت تازه میفهمه این نکته چقدر اهمیت داشته. بنابراین یه نکته که باید همه مد نظر قرار بدن و رعایت بکنن اینه که اولا تمام سرمایه‌شون رو وارد یک سهم یا یک صندوق نکنن. حتی صندوق رو هم میشه، یعنی میشه فرض فرمایید که من میرم یونیت 3 تا صندوق رو میخرم، یونیت 5 تا صندوق رو میخرم. حالا یه وقتی اتفاقی میفته یکی از این صندوق ها عملکردش خیلی بده و بازدهی خوبی نمیده یا بازدهیش حتی ممکنه منفی بشه، اون صندوق های دیگه باعث میشن که در کل سرمایه گذاری من مثبت بوده باشه. این یه نکته است. نکته دیگه این که از یه طرف دیگه هم یه وقتی ممکنه که یکی از این صندوق ها ناگهان یه عملکرد خیلی خوبی داشته باشه و بازدهی خیلی زیادی بگیره. بنابراین اگه من توی چند تا صندوق داشته باشم، از یه طرف داراییم یه افت نمی کنه و از یه طرف دیگه اگر هم یکی از این صندوق ها یک عملکرد خیلی خوبی داشته باشه، از اون هم من استفاده کردم. این در مورد صندوق ها. در مورد سهم ها هم همینه. خیلی وقتا دیده میشه که افراد وارد تمام سرمایه‌شون رو وارد یک سهم میکنن. خب این نکته منفیه، یعنی اگر هر اتفاقی که برای اون سهم بیفته برای سرمایه این افراد هم میفته. بنابراین سرمایه گذاری توی چند سهم و حتی توی چند بازار میتونه نکته مثبتی باشه. بنابراین اگر من فرض بفرمایید که یه مبلغی سرمایه دارم، یه بخشش رو وارد بازار بورس میکنم، یه بخشش رو وارد بازار ملک میکنم، یه بخش دیگه‌اش رو وارد یک بازار دیگه میکنم، در کل در واقع ریسک های من تو این اتفاق پوشش داده میشه. ولی باز میگم به نظر من مهمترین نکته‌ای که هر کسی باید مد نظر قرار بده اینه که سرمایه گذاری غیر مستقیم رو اگه مد نظر قرار بده، این واقعا خیلی نکته‌ایه که میگم افرادی که تازه وارد میشن شاید متوجه نباشن که سرمایه گذاری مستقیم چقدر میتونه به نفعشون باشه. یعنی ما میگیم سرمایه گذاری غیر مستقیم بکنید به خاطر این نیستش که ما یه کار خوب انجام بدیم، نه، موضوع اینه که واقعا سرمایه گذاری غیر مستقیم به نفع خود افراده. من وقتی توی صندوقی سرمایه‌ام رو قرار میدم، فقط موضوعی نیستش که اون صندوق داره به نمایندگی از من یه کاری انجام میده، نه، اون صندوق یک تیمی داره که این تیم دارن تحلیل میکنن بازار رو و اون تیم قطعا تصمیم های بهتری از من میگیره.
متشکرم، ممنونم. آقای اسلامی نکته‌ای داشتید از رتالی؟
یک مثالی هست که میگن که موقعی که همه میفروشن باید بخری و موقعی که همه میخرن باید بفروشی. این البته برای سهامداران ابتدایی این رو عرض نمی کنم، فقط این رو میخوام تلنگر رو بهشون بزنم که سهامی که تا به حال سودده بوده لزوماً از این به بعد سودده نیست و سهامی که روند سودی داشته لزوماً باز همون روند خودش رو ادامه نمیده، بلکه ممکنه دقیقاً در همین جا و بعد از اینکه حالا یک عده‌ای اومدن سرمایه گذاری کردن اون بریزه نوعی و دیگه اون سوددهی رو نشته باشه و ضرر بده و شما نمیتونید تحلیل رو فقط بر مبنای سودده و ضررده بودن انجام بده. تحلیل حالا به دو دسته تکنیکال و فاندامنتال تقسیم میشن که یکی حالا بر اساس الگوریتما و فلوچارت هایی که روی سهام میزنن، حالا نیازمند آموزش قطعا اینها، و دیگری این هم که میتونیم خود ارزش دارایی های سهام رو با توجه به اطلاعات مالی که توی سایت کدال منتشر میشه اونجا برن بررسی کنن. البته باز هم توصیه میکنم که
تحلیلارم خودشون انجام بدن.
خیر، باز هم توصیه میکنم که اینها همشو در طی زمان و تجربه کسب میشه. اصلا سراغ این ابزارها برای شروع کار نرن. اینها رو فقط در تکمیل فرمایشات آقای سعیدی و جناب مالکی عرض کردم خدمتتون.
خیلی ممنون. به هر حال من آقای دکتر سعیدی اینجوری که در واقع شاید میشه گفت خلاصه صحبت هر سه بزرگوار باشه اینه که یک، اول از همه اون افرادی که تازه میخوان وارد بورس بشن حتما آموزش ببینن، و دو اینی که حتما در کنار مشاورینی باشن که این مشاور در این در واقع بازار میتونه اون سبدگردان ها در واقع باشه. اگر نکته ای باقی مونده حضرت علی بهش اضافه بفرمایید.
نه، شما کامل فرمودید. واقعیت اینه که تجزیه تحلیل اطلاعات مالی از طریق صورتهای مالی و همینطور بررسی نوسانات قیمت سهام توسط عموم مردم کار راحتی نیست و این کار تخصصیه، و اگر ما این رو بخوایم بسپریم به عموم مردم، و واقعیت اینه که اونها رو به سختی و زحمت انداختیم و در بسیاری از موارد بنده که به هر حال سالهای سال هر روز بورس رو به هر حال و سرمایه گذاران رو دیدم، سرمایه گذاران یا بهتر بگم خریداران سهام بیشماری رو میشناسم که اینها از طریق خرید سهام متضرر شدن. بارها در دانشگاه من با اساتید مواجه شدم که حالا به واسطه شغل بنده از من پرسیدن که خب ما سهم خریدیم اومده پایین، بعد مثلا من ازش پرسیدم که شما کی سهمو خریدین، متوجه میشم دقیقا در بالاترین قیمتها سهام رو خریداری کرده و خب به هر حال نتیجه اون سرمایه گذاریش هم این بود، اون پولی که با زحمت به دست آورده اینجوری به هر حال از بین رفته.
درسته.
بنابراین این هنر که یک نفر کی وارد سهام بشه و کی خارج بشه، این حالا اسمشو البته علم یا ندارم چی بذاریم، ولی مجموعه ای از دانش هست و تجربه، و خب این رو به هر حال باید مردم بدونن که به صرف این که یک نفر رفته تو بورس سرمایه گذاری کرده سهم خریده و سود کرده، اینجوری نیستش که سود بورس تضمینی باشه، پس من هم که رفتم ممکنه که سود داشته باشه سرمایه گذاری.
درسته. آقای دکتر سعیدی، من فکر میکنم حضور و در واقع وجود بزرگوارانی مثل حضرت عالی جزو نعمتهایی هستش که توی این حرفه واقعا باید استفاده بشه و تمام مواردی که حضرت عالی میفرمایین اون در واقع قشنگ مشخص هست که اون تجربه‌ای که حضرت عالی دارید پشت تمام کلام‌های شما کاملا مهیاست و فکر میکنم شنوندگان عزیز هم به این موضوع واقف هستن. نکته‌ای که شاید حالا مهم باشه بخوایم از زبان حضرت عالی شنونده باشه که جزو سوالاتی است که ما از دیگر دوستان هم کردیم در ابتدای برنامه، شما آینده بورس رو به چه صورت می‌بینید؟ یعنی اینکه ما الان در یک وضعیت کرونایی در جهان هستیم، اتفاقی که در واقع همه جهان رو در بر گرفته، توی بازارهای بورس دنیا اثرگذار بوده، اما در بورس ما روش داره به یه نوع دیگه ای سیر میشه و این آیا زنگ خطره یا اینکه نه روش ما جور دیگری است؟
من اولا اینو عرض بکنم خدمت شما، یکی از سوالهای رایج که من یه مصاحبه‌ام با برنامه 90 اقتصادی داشتم اونجا به تفصیل صحبت شد، این که چرا بعضی وقتا حال اقتصاد خرابه ولی حال بورس خوبه، چرا اینقدر تفاوت؟ ببینید این چندین علت داره. یکی از عللش اینه که شاید اولین علتش این باشه شرکت‌هایی که در بورس همین الان خرید و فروش میشن شرکت‌های منتخب کل کشورن، یعنی بهترین شرکت ها، به خاطر اینکه هر شرکتی که بخواد بیاد توی بورس باید مجموعه از شرایط پذیرش رو داشته باشه تا بیاد تو بورس. پس اولا اینا بهترین شرکت ها. دو، خیلی از شرکت های ما که اینها دچار اشکال شدن شرکت های کوچیک و شرکت های سهامی خاص بودن که خب طبعا ریسکشون هم بالاتر بوده. ما توی بورس هیچ شرکت سهامی خاصی نداریم، تماما شرکت های سهامی عام هستن. در مقابل این ببینید، ما موقعی که از اقتصاد کل کشور صحبت میکنیم، حتما این سنوف و مغازهای کنار خیابون، تمام هتل‌ها، تمام رستوران‌ها، تمام مراکز تفریحی و اقامتی مورد نظر هست که یه روز میبینید یه نفر باز کرد فردا ورشکست شد، اینا هیچ کدوم تو بورس نیستن.
بله.
و خب شرکت‌های در حقیقت بنیادی، صنایع اصلی، بانک‌های ما، شرکت‌هایی که از یک قد و اندازه‌ای برخوردار بودن آمدن تو بورس. برابر این بعضی وقتها دیده میشه که یه تناظر یا همبستگی رو ما بین اقتصاد و بورسمون نمینو، البته اگر اون چیزی که به عنوان جی دی پی تو اقتصاد بشناسیم، خب طبعا توش به هر حال یک سری آیتم های دیگه من جمله نفت همیشه هست که ما این طرف توی به هر حال بورس نداریم. این از یه طرف. این که آینده بورس چه هست، ما اگر آینده رو بخوایم میان مدت در نظر بگیریم به بالا، به نظر من اصلا بازار سرمایه و در معنای اعم خودش، نه فقط سهام و ماجرای خرید و فروش سهام، منظور من نظام تأمین مالی و بازار ثانویه و تمام خدماتی که اتفاق میفته، شاید بنده الان مسئولیتم توی سیستم بانکیه، یعنی به لحاظ اینو از روی تعصب نمیخوام برداشت بشه، ما تنها چارمون امروز بازار سرمایه است، نه با تمام دنیا و کشورهایی که پیشرفت کردن هم به این علته. علل خیلی زیادی داره، من جمله این که به هر حال اولا این که این نظام بازار سرمایه مبتنی هست بر توزیع ریسک، بنابراین شکنندگی کل اقتصاد رو به نحو خیلی خوبی میاره پایین در مقایسه با سیستم بانکی که مبتنی هست بر سود ثابت عمدتاً. حالا درست. سود ثابت اسلامی یا غیر اسلامی فرقی
نداره. دکتر میونه کلامتون اثر مستقیم هم در واقع بحث تولید ما داره و به صورت کاملا مدیریت شده و حرفه‌ای.
حتما همینه. چرا؟ چون موقعی که ببینید مردم خرید و فروش سهام میکنن و تمام این سایت های مختلف داره خبر میذاره در مورد اینکه فلان ناشر اوراق بهادار چطور رفتار کرد، چطور تصمیم گیری کرد، توسط قضاوت مردم بالا پایین میشه و نظارت مردم از طریق مکانیزم خرید و فروش انجام میشه. الان ما داریم میبینیم حضور مردم و به ویژه جوانان با استعداد و دانشگاهی تحصیل کرده که پر انرژی هستن. و ضمناً یه مسئله دیگه که دوست دارن که خیلی سریع خلاصه به نتایج خوب برسن،
رشد بکنن
اینا بله، و اطرافیان خودشون رو هم متقاعد میکنن که یه سرمایه به ما بده، ما بریم تو این بازار سرمایه گذاری بکنیم. و خب این باید تلیعه رشد بازار اولیه ما هم باشه که البته بوده. ما همین الان دولت از مجموع اوراقی که به نظر من میاد الان دولت در دست مردم داره از طریق بازار سرمایه دورش 80 هزار میلیارد تومنه، بقیه انواع سکوک هم شاید یه چیزی نصف این باشه. ما جمع صندوق هایی با درآمد ثابت اون الان 200 به نظر میاد 10 هزار میلیارد تومن باشه. خب اینا زمینه های خوبی رو میسازه که در آینده بازار سرمایه بتونه به رشد صنعت، به رشد بیش از پیش صنعتمون و بخش خدماتمون و بخش مالیمون به هر حال کمک بکنه. و انشاءالله زمانی برسه که درهای به هر حال مرزهای کشور هم باز بشه، من با توجه به اینکه این کشورهای اطراف و خیلی از کشورها بورسا رو به هر حال در طول دوران کاری رفت و آمد کردیم، ما به راحتی میتونیم برای خیلی از کشورهایی که بورس ندارن یا به اندازه ما بورس ندارن یا حتی بورس کالا از کشورهای اروپایی همین الان بورس کالا ندارن براشون این خدمات رو یعنی امروز مجموعه بازار سرمایه کشور ما واقعا درش دانش بسیار خوبی هست. اگر مثلا 15 سال پیش ما خودمون رو می‌خواستیم مقایسه بکنیم شاید بله. خیلی قابل مقایسه نبودیم
بله.
ولی امروز فاصله بازار سرمایه ما با آنچه در دنیا در حال انجام هست بسیار 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 کمتره از آن چیزی که ما در کشور خودمون به عنوان بانکداری داریم و بانکداری بین الملل.
بله.
خب این فرصتی است که این که حضرت عالی فرمودید به هر حال ما در آینده وضعیتمون خیلی خوب خواهد بود. منتها در آینده کرونایی خیلی تابعه این بیماری هستش که کی به هر حال جمع جور بشه. ولی تا جایی که من آخرین اطلاعات رو تا مثلا 3-4 روز پیش مثلا فوتسی رو نگاه کردم، چک رو نگاه کردم که شاخص‌های بین‌المللیه، اینجوری به شما بگم که مثلا فوتسی به نظر میاد 350 بود یا 350، بحران سال 2007 و 2008 در طول یک سال و نیم شاخص از اوج 2007 به حضیض 2009 رسید، یعنی تقریبا مثلا شاید یک سال و نیم بشه گفت. در دوره کرونا فوتسی به اندازه در حقیقت یک ماه به اندازه نصف اون دوره رفته سقوط خودش.
درست.
یعنی کاری که اون بحران عظیم با اقتصاد به هر حال کشورهای پیشرفته کرد، این کرونا در یه فاصله بسیار بسیار کمی اون کار انجام داد. ولی خب تو کشور ما به هر حال حالا برای به علل مختلف شاید فعلا تو این برنامه شما فعلی جاش نباشه این اتفاق براش نیفتاده و امیدواریم که به هر حال مدیریت بشه توسط اولیای امر.
ما اولا آقای دکتر میخوایم قول بگیریم که انشاءالله در برنامه های دیگه از نزدیک خدمتون باشیم انشاءالله، حالا با توجه به شرایط انشاءالله بهتر شدن شرایط کرونایی. و در واقع آخر هم من ازتون خواهش میکنم در واقع تقریبا 30 ثانیه صحبت پایانی حضرت عالی رو هم شنونده باشیم.
بله، اولا برای بنده باعث افتخار هست که در خدمت حضرت عالی و دوستان عزیز باشم، این اولین مسئله. و بعد هم ببینید باز همون توصیه رو من میخوام عرض بکنم که واقعاً مردم اگر تمایل دارن به خرید سهام بیش از هر چیزی سوال بپرسن که من به کدومی که از صندوق‌های سرمایه‌گذاری میتونم مراجعه بکنم، این بهترین سواله. و خواهشم از شما به عنوان رسانه هم واقعاً این هست که مردم رو ما بتونیم سوق بدیم به این جهت که انشالله مبالغ و به هر حال منابعی که در اختیارشون دارن و به هر حال به سختی به دست آوردن و میخوان اون رو سرمایه گذاری بکنن با هدف کسب سود، خدای نکرده منجر به زیان براشون نشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم از این که رو خط ارتباطی ما بودیم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. شب شما بخیر.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. گفتگوی ما رو شنیدید با آقای دکتر علی سعیدی، نایب رئیس سابق هیئت مدیره سازمان بورس. خب من فکر میکنم وقت باقی مونده رو میخوام تقسیم کنم برای آقای اسلامیان و آقای در واقع یادم رفت مالکی اسمتون. اینقدر شما ساکت نشستین من اسم شما رو فراموش کردم. حالا آقای اسلامی اگه شما آمده هستین بفرمایید که بعد در خدمت آقای مالکی بشین.
در جنبه خودم فقط خواستم بگم که ما تو سال 98 بازده 180 درصدی سهام رو توی بورس داشتیم که البته سهام های بیش از حتی 1000 درصد هم توی همین بازار اتفاق افتاد، سهام هایی هم ضرر کردن، اما از همه اینها میتونیم درس بگیریم برای اینکه چگونه در آینده کنشگری داشته باشیم، چه به عنوان سهامدار خرد و چه به عنوان سیاستگذار مالی کشور. اگر که بتونیم بازار اوراق رو عمق بدیم میتونیم، حالا فعلا فقط بحث اخذاست، ولی اگر که بتونیم بازار اوراق رو عمق بدیم از سمتی هم میتونیم به کسری بودجه دولت کمک بکنیم و به عملیات بازار باز بانک مرکزی که بتونیم اینها رو هم از طریق بازار سرمایه کمک کنیم. یک موزل دیگه هم میتونه ایجاد بشه برای کشور ما که نرخ تشکیل سرمایه و نرخ اصلاحی است که این دو در امسال به همدیگه رسیدن، یعنی سرمایه گذاری جدیدی توی کشور اتفاق نمی افتاد. الان با توجه به شرایط بورسی کشور ما دقیقا همین راه میتونه نجات دهنده اقتصاد ما باشه و انشالله از این اتفاق هم به راحتی بگذریم و نرخ تشکیل سرمایه‌مون بسیار مثبت و صعودی باشه. خیلی خوشحال بودم که از این
مرسی. ممنونم آقای مالکی، در خدمت شما هستیم.
یه نکته‌ای که آقای اسلامیان فرمودن و من بدم نمیاد که یه کوچولو، حالا یک دقیقه دو دقیقه هم راجع به این موضوع صحبت بکنیم، بحث بازار اوراقه.
بله بله بفرمایید.
یه چیزی که متاسفانه جدی گرفته نشده در بازار سرمایه ما، البته خب جدی گرفته نشده به این معنی که نبوده، پارادایمش نبوده، کسی این کار رو انجام نداده به اون صورت که جدی گرفته بشه، بحث اوراق تامین مالی یا حالا اون چیزی هستش که تو معادل انگلیسی بهش میگیم کورپوریت باند. من فکر میکنم که یکی از ظرفیت‌هایی که الان توی بازار سرمایه هست و از این فرصت باید استفاده بشه، تأمین مالی برای شرکت‌ها از طریق اوراقه، چون هم برای خودش مزیت‌هایی داره، برای خودش نکاتی داره و حالا من امیدوارم که علاوه بر آقای دکتر سعیدی بقیه مسئولین سازمان بورس هم اگر شنونده این برنامه هستن این رو هم یه مقدار جدی‌تر بگیرن و یه فرصتی بشه برای اینکه این بازار هم پا بگیره و بازار اوراق ما هم در واقع عمیق بشه و عمق پیدا بکنه. همین، نکته دیگه نیست. از شما و مجموعه رادیو گفتگو تشکر میکنم بابت این گفتگو.
خیلی ممنون و متشکر هستم. به هر حال موضوعی که امروز درش صحبت کردیم به بهانه در واقع عرض اولیه سهام 60 بود در بازار بورس که صحبت‌های دوستان رو آقای در واقع صالح مالکی کارشناس اقتصادی، آقای مجتبی اسلامیان پژوهشگر اقتصادی و روی خط ارتباطیمون هم در نیمه ابتدایی برنامه آقای مهندس سپهر عبدالله پور کارشناس اقتصادی بودن و در نیمه پایانی برنامه در خدمت آقای دکتر علی سعیدی بودیم که ایشون نایب رئیس سابق هیئت مدیره سازمان بورس و معاون سابق نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس بودن و استفاده کردیم از صحبت دوستان. سهام 60 که عرضه شده قرار هست دیگر سهام‌های دولتی هم عرضه بشه. البته دستورالعمل هم آقای رئیس جمهور در واقع اعلام کرده بودن که حالا وقت نشد این رو داخل برنامه بگیم که اونهایی که در واقع داخل مسائل بورسی هستن با این موضوع آشنا هستن که هر کد ملی در واقع قرار هست که بهش یه سهام مشخصی تا 2 میلیون تومان فکر می‌کنم باید تعلق بگیره که اینجور مسائل کمک می‌کنه به اینکه بشه یه مدیریتی کرد که به دست افراد در واقع واقعی و سهامدار مشخص بیفته. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. به هر حال نکته شاید کلیدی همه این برنامه بر این بود که حتما با افرادی که دانش و تجربه دارن و مجموعه های این چنینی باید وارد بازار بورس بشیم و حواسمون باشه که همه مسائل و کارها مثل در واقع بازار بورس اون نفر و افراد مشخص و وارد خودش رو داره. من سپاسگزاری میکنم از آقای فرهاد دهنوی تهیه کننده محترم برنامه‌مون، هماهنگی خانم حمیدی، صدا بردار آقای صادقی و همچنین بچه‌های پخش رادیو گفتگو. بسیار از همراهی شما هم سپاسگزارم. پاینده باشید، شب بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. برنامه حجره رو همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما عزیزان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما به اطلاع شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هم میرسونیم که طرح فاصله گذاری هوشمند در تهران از شنبه 30 فروردین ما با اثرگیری فعالیت کسب و کارهای کم خطر اجرا میشه. مدارس، دانشگاه و مشاغل پرخطر تا اطلاع بعدی همچنان تعطیل هستند. آرایشگاه ها، رستوران ها، تالارهای پذیرایی، مراکز بازی و تفریحی، قهوه خانه ها، هتل ها، باشگاه های ورزشی، سینما ها و مراکز فرهنگی جز فعالیت های پرخطر محسوب میشن و تا اطلاع بعدی هم تعطیل هستند. مجوز بازگشایی مطب ها با رعایت دستورالعمل های بهداشتی صادر شده. با توجه به پرخطر بودن خدمات دندانپزشکی فقط بایستی خدمات اورژانسی در دندانپزشکی ها انجام بشه. خدمات جراحی و بستری های غیر اورژانس در بیمارستان ها از سر گرفته میشه و همچنین شهروندان تهرانی میتونن آموزش های لازم رو در سامانه تلفنی 89511 یاد بگیرن. مهلت ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت برای مشاغل کم خطر تا 5 اردیبهشت ماه تمدید شده. شما میتونید برای اطلاع از دستورالعمل‌های بهداشتی محیط کار به سامانه مرکزسلامت.بهداشت.gov.ir مراجعه بفرمایید. انشالله که با رعایت هرچه بهتر این نکات و دستورالعمل‌های بهداشتی و طرح فاصله گذاری هوشمند که به هر حال در تهران و شهرستان‌ها در حال برگزاری هستش، بتونیم که انشالله این اوضاع احوال دوران کرونایی رو هم پشت سر بگذاریم و به ساحل امن و آرامش برسیم انشالله. اما با افتخار و با احترام در خدمت شما خوبان شنونده هستیم در شامگاه روز شنبه 30 فروردین ماه 1399 هجری خورشیدی که دیگه الان به لحظات پایانی اون نزدیک میشیم و در خدمتون خواهیم بود انشالله در بامداد روز یک شنبه با ارائه مجموعه برنامه‌های بامدادی رادیو گفتگو که تا ساعت 6 بامداد هم ادامه خواهد داشت. انشالله که شما عزیزان در این فرصت و مجال چند ساعته برنامه‌ریزی مناسب رو خواهید داشت و برنامه‌های خودتون رو از شبکه فرهیختگان رادیو گفتگو دنبال خواهید کرد. 301035 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان هم خواهد بود. الان هم دعوتتون می‌کنم تا ثانیه‌های دیگه همراه ما باشید با برنامه موسیقیایی چکاوک.